الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد تعارض ید با استصحاب که مطلب را کاملا دستبندی بکنیم، مطالب دیروز و امروزمون را به این ترتیب می توانید تنظیم بکنید. تارت هم بحث می کنیم در این که ید از قبیل اصول است یا از قبیل امارات. چنانچه بحث می کنیم آیا استصحاب از قبیل اصول است یا از قبیل امارات، تارتن این قسمت را محاسبه می کنیم تا ببینیم چند صورت از این نظر متصور است، و تارت هم بحث می کنیم که در جمیع صور وقتی ید با استصحاب تعارض کرد چه کار باید بکنیم در تمام صورش، صور مختصر. این هم یک مطلبه. مطلب دیگر این که مالک بودن ذوالید به حسب اعترافاتش چند جور ذکر شده است در کلام شیخ. حالا نگوییم چند جور متصور است، ممکنه صد جور متصور باشد، به اون کار نداریم. اون که شیخونا اشاره فرموده چند جور اشاره فرموده. این هم یک مطلب. اما مطلب اول، هم استصحاب هم ید هر دو محل کلامه. در استصحاب که بارها و بارها گوش زدتون شده استصحاب از اصول تعبدیه است یا از امارات زنیه، در ید هم که دیروز بحثش گذشت احتمال دادن که از قبیل امارات زنیه باشد، که غالبا اموالی که در دست مردم است ایادیشون ایادی حق است، ایادی عدوانی کمه و این غلبه مفید زنه، حلزا ید اماره شد. یه احتمال هم که نخیر، مثل اصالت و طهاره شارع تسهیلا للامر این دستور را تعبدن صادر کرده که کار بر مردم سهل بشه. این هم مالیت. شیخونا کدوم ها را اختیار کرده در باب استصحاب که دیگه برای تو ملکه شد؟ مختار شیخونا این است که استصحاب از باب اصل حجت، نه از باب اماریت. در باب ید هم اگر چه دیروز با تردید گذرم که آیا ید اماره است یا اصل است، برای هر کدوم وجهی ذکر کرد، اما در دست امروزی اماره بودنش را تأیید خواهد کرد که نه، ید از قبیل اماراته. دلیلش هم این است که بابا این ید سابقه داره، صحبت شرع این است که من لدن آدم علیه السلام الی یوم ناهازا بین مردم متداول بوده است که ید را برای خودشون مدرکیت قائل بودن، ید را مدرک می دونستن و روی ید معاملات انجام می دادن. و معلوم است که این بنا را از کجا گذاشتن که ید را مدرکیت بدن؟ پیداست از اونجایی که خب غالبا اموالی که در دست مردم است ایادیشون ایادی حق است، ایادی عدوانی کمه، روی این غلبه، روی این زن ید را مدرکیت دادن و طبقش عمل. شارع هم آمد امضا کرد این مطلب را. فلذا الان کل حال از این بحث بگذاریم. حالا شما هر کدوم را میخواید اختیار بکنید، یا در باب استصحاب یا در باب ید، میخواید اصل بگیرید میخواید بینه بگیرید، استصحاب را یا ید را، چهار جور متصور میشه دیگر. کلاهما اصل، هر دو اصلن، ولی هم استصاب هم ید هر دو اصله. کلاهما اماره، اونم اماره، اینم اماره. یه احتمال، احتمال این که نه استصحاب اصل باشد، اماره ید اماره باشد، او بلکه استصحاب اماره باشد ید اصل. دیگه از این چهار فرض خارج نیست. حکمش چیه در این چهار فرض؟ شیخونا میفرماید در تمام این چهار فرض ید مقدم بر استصحاب است. در یک فرضش علل قاعده مقدمه، در سه فرضش به دلیل خارجی. در کدوم فرضش علل قاعده مقدمه؟ احسنتم. استصحاب را شما اصل بگیرید، اصل تعبدی، ید را اماره ظنیه بگیرید. خب تقدم اماره در اصل، خب این قاعده ای بود دیگر. گفتیم الامارات حاکمتون علل اصول، حکومت دارد بر اصول، که مفصلا گذشت. علمی بود وارد می شد، ظنی حاکمون. حالیزا این یک فرضش علل قاعده است، ید حاکم بر اصل. اما در اون سفر زکت هر دو دلیلن، هر دو اصلن، یا نه استصحاب امارت ید است، در این سفر بازم ید مقدمه. حتی حتی شمال کدوم فرضه؟ حتی که شما استصحاب را اماره بگیرید، ید را اصل بگیرید، که خیلی جای تعجبه، حتی در این فرضم ید مقدم بر استصحابه. چرا در این فرضها؟ چرا هر دو دلیل هر دو اصل، یا این دلیل اون اصل؟ خب علتش این است که اگر دلیل خارجی میخوام بیاره ما، خب هر قانونی در عالم تفسیره دارد بالاخره، این تفسیرشه. بله، اگر ما بخواهیم ید را در مقابل استصحاب اجرا نکنیم، استصحاب را مقدم بداریم، لازم میاد اختلال نظم، لازم میاد تعطیل سوق، باید معاملات و بازار تعطیل بشه، نظم مختل بشه. چون همه جا استصحاب عدم ملکیت را جاری میکنیم، ید از ارزش میفته، پس چگونه معاملات انجام بگیرد؟ لازم میاد که شارعی که ید را حجت قرار داده، یه عمل لغوی انجام داده، چون ید بیچاره همیشه دوچار با استصحابه. وقتی استصحاب مقدم شد، دیگه جایی برای ید باقی نمیماند، الا شذ و ندر که ید با استصحاب معارض نشه، که عرض میکنه میشه تمام شد. آقا هم چهار صورتمون که تصور کردیم، هم حکم چهار صورتمون روشن شد در درس دیروز و امروز. بعد قسمت دیگر این که میخوام ببینیم کجاست که ید با استصحاب تعارض میکند و کجاست که تعارضی ندارد، که در کلمات شیخ دیروز اشاره ای شد. طارتا ید با استصحاب تعارضی ندارد، مثل این که مالی را در دست کسی میبینیم و احتمال میدیم که از اول مال خودش بوده، مسبوق به ملک الغیر بودن نباشد، مسبوق نباشد بسید، احتمالشو میدیم. مثل اینکه یه نفر آورده یه جا میبینیم دارد ماهی میفروشد، احتمال این هست که این ماهی ها را از اول خودش صید کرده و از اول در ملک او داخل شده، نه که قبلا مال کسی بوده و به این منتقل شده. خب احتمال دیگر، خیلی خوب، احتمال هم هست که مال دیگری بوده خریده، یا مال دیگری بوده دزدیده، احتمال دیگر، همش احتمال. ولی علی ای حال دیگه اینجا جای استصحاب ملک الغیر نیست، اینجا فقط جای تمسک به یده، که ما ید این آقا را میبینیم و ید اماره ملکیت هست و جرامی. خب اینجا اصلا با استصحاب معارض نیست. فرض دیگر این است که این خودش معترف است، یا از خارج می دانیم که قبلا مال کسی دیگه بوده ولی الان در دست این شخص ادعا می کند که به حق به من منتقل شده. خب اینجا البته می دونید که استصحاب اگه شک کردیم، استصحاب باید تعارض می کند. استصحاب میگه که خب قبلا که ملک غیر بوده، یا می دانم یا خودش اقرار می کند قبلا که ملک غیر بوده منتقل شده یا نه، از عدم انتقال از اون برم ید نشون می داد که نخیر ید ید حق است. اینجا بلا مدعین و مدعی هم در کار نیست، فقط سابقه ملکیت برای دیگران مهرز و ید هم مهرز ولی مدعی وجود ندارد. خب اینجا فرمودن که ید مقدمی بر استصحاب. اون بحث های ما مربوط به اینجور موارد تعارض ید و استصحاب، ید مقدمه. حالا یا قانونا مقدمه یا به جهت دلیل خارجی که گفتین مقدمه، به هر حال مقدمه. و تارتن یا می دانیم یا اقرار می کند که این ملک الغیر بودست و این خریده و مدعی هم وجود دارد. یه نفر ادعا می کند این مال منه و ید تو ید عدوانیه، این هم اقرار دارد برای اینکه قبلا ملک دیگری بوده، نه ملک مدعی، ملک کس دیگر. حالا یا می دانیم یا اقرار می کند، فرق ندارد. اینجا بازم استصحاب باید تعارض می کند. استصحاب می گد خب از اولش ملک دیگری بوده، از عدم انتقال ید هم می گد نخیر ید ید حق است. اینجا بازم ید مقدم بر استصحاب، یا قانونن یا لدلیل خارجی، اون فرق نمی کند. خب در این دو پس در یک فرض اصلا تعارض ندارن، در این دو فرضم تعارض دارن، ید با استصحاب ولی ید مقدم بر استصحابه. فرض چهارم این که می دانیم این قبلا ملک الغیر بوده، یا خودش اقرار می کند که ملک الغیر بوده و اینجا مدعی هم وجود دارد، و این ملک الغیرم که اقرار می کند به خود مدعی اقرار می کند، می گد به شخصی آمده می گد این مال منه، زلیدم می گوید که بله مال تو بود ولی از تو خریدم. خب اینجا باز هم ید با استصحاب تعارض می کند، چون خودش اقرار کرده که مال اون بابا بوده، دیگر استصحاب می گوید که هنوزم در ملک او باقیست. ید هم داد می زند که ید ید حق است نه ید عدوانی. باز اینجا استصحاب باید تعارض کرد. استصحاب باید شیخونا فرمودن که اینجا بله می شود گفت که ید ارزش ندارد، نه از این جهت که ید با استصحاب تعارض کرده استصحاب ارزش دارد، ید نه، از این بابت نه، از بابت این که وقتی مال در دستشه میگه مال خودمه و در این حال اقرار دارد که قبلا مال مدعی بوده، این وضع مدعی منکر را عوض می کند. یسیر و مدعیان و المدعی یسیر و منکرا. و ما نصوص زیادی داریم بر اینکه مدعی بایستی بینه اقامه بکند، چون نصوصی داریم که مدعی باید بینه اقامه بکند، لذا دیگه اینجا ید فایده ندارد. اون بابا را منکر حساب می کنیم که قولش مطابق با استصحابه، این هم که مدعی حتما باید بینه اقامه بکند از این بابه. شیخونا می فرماید بلکه می شود گفت که در این فرض اخیر هم که سار المدعی منکر و المنکر مدعی، می شود گفت در این فرض چهارم هم ید فایده دارد، ید ارزش دارد. بگیم نخیر، چون این زلیده باز قول زلید حجته و اون بابایی که آمده ادعا می کند بی خوده و این اقرار هم به او ضرری نمی رساند، بلکه می شود گفت که در فرض اخیر هم اینطور. از کجا؟ می فهمد از اون قضیه بله فدک. در اون مسئله فدک یه مهاجری بوده که اونجا امیرالمومنین علیه السلام تمسک فرمودن به قاعده ید، در حالتی که اون جریان مهاجر از قبیل شق اخیره، از قبیل شق اخیره که می گفتیم ید ارزش ندارد، اون مهاجر از قبیل شق اخیره و علی علیه السلام اونجا به قاعده ید ارزش قائل شد. حالا در این قضیه مهاجر تارت هم بحث می کنیم در این که اصلا مهاجر خودش معقول و متصور بوده یا اصلا این مهاجر معقول و متصور نبود. از این نظر مبنای عامه با مبنای خاصه فرق می کند. بنا به مبنای امامیه اصل این محاکمه و مهاجه معقول و متصور نیست، اما بنا به مبنای عامه مخالف اهل سنت لهو مفهوم این مهاجه و محاکمه مفهومی دارد، جای تصور دارد. بنا به مبنای امامیه این مهاجه و محاکمه اصلا مفهومی ندارد، به جهت اینکه امامیه حضرت علی علیه السلام را امام و ولی الله و معصوم می دانند و همچنین حضرت زهرا علیها السلام را معصومه می دانند، از اولیاء الله می دانند. خب معصوم خطا نمی کند، چه رسد نعوذ بالله به دروغ و ادعای ناحق، ادعای ظالمانه و غاصبانه، مفهوم ندارد اصلا. فلذا وقتی که حضرت زهرا علیها السلام در این مقام خودش را قرار داده است که فدک به ما تعلق دارد، به ما خانواده، و اگه دیگری بگیرد غصبه، و علی علیه السلام هم همچنین امضا می کند کارهای حضرت زهرا را در مورد، دیگر اصلا مفهومی به عقیده شیعه نخواهد ماند در احتمال خلاف و اون وقت محاکمه و مهاجه، اصلا مفهومی ندارد. به عبارت دیگر شیعه در این گونه موارد ذو شهادتینند، کسی که یشهد به ان علی ولی الله، یشهد به ان زهرا علیها السلام معصوم و من اولیاء الله، به طریق اولا یشهد به این که این ادعا کانه حقا، فدک به ما تعلق دارد، این به طریق اولا، حتما اون یشهد به آسانی این یشهد را پشت سر خواهد آورد. قهرم ما ذو شهادتینیم. اینن مثل اون ناقه حضرت رسول بله صلی الله علیه و سلم، که یه وقت اون ناقه مورد مرافعه شد با بین رسول خدا و بین یه نفر از مسلمین. خب مسلم تا مسلم تا معرفت در چه حدی باشد؟ رسول خدا میفهمد خب شطور من از آمده به این بیابان و اینها، اونم ادعا میکرد نه خیر مال منه، خب مال شما نیست. اجمالا مضمونش قریبی به این مضمون. اون وقت خب اون شخص از حضرت رسول شاهد خواست، در حالت بیشت معنا ندارد آدم مسلمان در یه همچه موردی کسی که گفته اشهد انک رسول الله، اون وقت اینجا ازش شاهد بخواد، معنا نداره. شاهد خواست معرفتش. خب نه حساب توجه به این دقایق که خب کار هر کسی. رسول خدا صلی الله علیه و آله رو به اصحابش که آیا کسی هست شهادت بده، این شطور مال منه؟ خب رو کرد به یکی، تو شهادت میدی؟ خب اینم مثل اون مدعی از معرفت ناقص مسلمانه.
از معرفت ناقص و اون مقدسش چیز کرد و اون وقت که آخر من چگونه شهادت بدم سابقه و اطلاعاتی ندارم که این مال شما بوده و نبوده. خب این رو کرد به یکی دیگر از اصحاب های معرفت. معرفت خب خیلی قیمت دارد، حساب دستش باشد خب شهادت میدی؟ گفت که خب بله شهادت میدم، به جهت این که نحن شهدنا به انک رسول الله، اشهد انک رسول الله، ما به رسالت تو تصدیق کردیم، ادعای رسالت کردیم، ما گفتیم قبول. حالا ادعای شطور میکنیم ما نه قبول نکنیم، این معنا دارد اصلا مفهوم دارد این معنا؟ بله. فلزا اون شخص از اون روز معروف شد به ز شهادتین، یعنی شهد به رساله و به طریق اولا شهد به جمال یا ناقه. حالا ما هم در این گونه موارد خب معلوم است که ز شهادتینیم دیگه، ز شهادتین معنا ندارد، این گونه محاجه و این گونه محاکمه مفهومی ندارد. اما به نظر عامه خب اوناتون به ولایت و عصمت و اینها قائل نیستن، خب این گونه محاکمه ها و محاجه ها در مورد اونها متصوره. خب حالا که شد متصور و بنا شد محاجه ای پیش بیاد، محاکمه ای پیش بیاد، نحوه محاکمه و محاجه ببینیم. ابوبکر و اتباع اون مال سقیفه چه مقدمه یه ردیف کردن اینجا برای این محاکمه؟ یه شورا کبرا درست کردن. شوراشون این شد که خب این ملک رسول خدا بوده است، تا زنده بود فدک ملک رسول خدا بود، تا اینجا آمدن ملک رسول خدا بود، این سورای مطلب ملک رسول خدا، ملک کسی دیگه نبود، ملک رسول خدا. این سورا کبرا هم این است که یه حدیث دروغی جعل کردن، نحن الانبیا یا نحن معاشر الانبیا لا نورث درهما ولا دینار الی آخر، که انبیا مال دنیایی را به ارث نمیگذارند، و ان ترکتهم فیء لل مسلمین، اموال اونها بعد از خودشون مربوط به سایر مسلمین. خب ابوبکر هم که ولی المسلمین است، ولی میرسد به ابوبکر. این صغرا و این کبرا و این هم نتیجه. خب فاطمه زهرا علیها السلام هم صغرا را و هم کبرا را رد کرد. کبرا را اینجوری رد کرد که عجبا، برفرضم صغرا درست باشد، این کبرا که غلطه، نحن الانبیا الى آخر، به جهت اینکه نحن و انتم اهل ملت واحده، هممون مسلمانیم، هممون روی احکام قرآن عمل میکنیم، کیفت ترس و اباک ولا ارس و عبی. خب چطور تو مسلمان ارث ببری من ارث نبرم؟ این حدیث مدعون دروغ یعنی چی؟ یکی از ضروریات را میخواهید به هم بزنید اینجا؟ این مالی کبرا علا تقدیر قبولی صغرا، این کبرا غلطه، مالی پدر بوده به ارث به فرزندش میرسد مثل دیگران. اما صغرای مطلب که در حال حیاتش الهین مماتش در ملک رسول خدا بوده، نه ملکه رسول الله فی حال حیاته، اصلا صحبت ارث نیست. بر فرضم کبرا درست باشد، این صحبت ارث نیست. اون بر فرضم اون کبرا درست باشد، اون حدیث مجعول را بر فرض قبول بکنیم، اون مال ارثه، مربوط به ارث اون حدیث دروغین، ولی این ارث نیست که ملکه فی حال حیاته، این عطیه و هیبه بوده در حال حیاتش، داخل در اون قسمت نیست. اینجا که رسید که بعد از منع کبرا صغرا را منع کرد که این ارث نیست اصلا، عطیه است از اول، اونجا ابوبکر بیان خواست که این در حال حیات به تو تملیک کرده است، تعلق به تو پیدا کرده و تعلق به رسول خدا نداشته، بینه بیار. اونجا امیر المومنین علیه السلام که حاضر در جلسه بود اعتراض کرد به ابوبکر به این که زلیت لای طالب و منحل بینه. خب همه تون میدونید که این در اختیار حضرت زهرا بود، در اختیار ذی‌القربا بود، اینه که میدونستید در اختیار خود رسول خدا نبود. اصحاب همه شاهد و ناظر این معنا بودن که در اختیار خود رسول خدا نبود، دخل تصرفش به رسول خدا نبود، دخل تصرف با ذی‌القربا بود و خانواده حضرت زهرا علیها السلام بود. خب پس این که ذلیت بودنش مسلمه و ذلیت لا یطالب به دلیل، ذلیت ازش بینه نمیخوان. ها اینجا امیرالمومنین علیه السلام ید را بر بینه مقدم داشت، فرمود از ذلیت نباید بینه بخواهیم. بله و استصحاب عدم ملکیت را حق ندارد مقدم داشت، یعنی بر استصحاب مقدم داشت. اینجا علی علیه السلام اجازه نداد استصحاب عدم ملکیت جاری بشه، فرمود این ذلیت است و قول ذلیت اخذ می شود و ازش بینه مطالبه نمی کنن و استصحاب هم برخلافش جاری نمی کنن، در حالتی که این شباهت دارد به اون شق اخیر، چون حضرت زهرا اقرار می کند به این که رسول خدا به این تملیک کرده، یعنی اول ملک رسول خدا شد بعد رسول خدا به حضرت زهرا تملیک کرد. خب این می شود اعتراف دیگر، پس اقرار کردی بر این که این قبلا ماله رسول خدا بوده، منتها ادعا میکنی که در همون حال حیاتش به تو انتقال داده. خب وقتی اقرار کردی صار المدعی منکرا و المنکر مدعیا. اجازه بدید جهات مطلب دستمونه دقت بکنید وقت ضایع نشه. بله منتها اینجا آخر مدعی ابوبکر بود نه که رسول خدا. شق چهارم این بود که انسان اعتراف بکند به مالک بودن قبلی خود مدعی، و اینجا رسول خدا حضرت زهرا علیها السلام اقرار کرده به مالکیت قبلی رسول خدا، نه مالکیت قبلی ابوبکر، تا از اون شق قرار بگیرد. این جوابش مدفوع است که نه، در اون شق چهارم که گفتیم اقرار بکند فرق نمی کند، اون مقرله مالک باشد یا اون ولی باشد، نایب باشد، معزوم باشد، مجاز باشد، هر کسی می خواد باشد. خب ابوبکر خودش را نایب خلیفه خب رسول خدا میداند، نایب او رسول خدا میشه مولا علی، اون وقت میشه منوبعن، این میشه نایب، فرق نمی کند. انسان اقرار بکند که از منوبعن منتقل شده یا از نایبش منتقل شده، دیگه در اون شق ثالث که اعتراف موجب انقلابه فرق نمی کند که از خود طرف خریده باشد و اقرار بکند یا به نایبش. خب ابوبکر ادعا میکرد که من نایب و خلیفه رسول خدا هستم، فلذا بعید نیست که این مورد از قبیل همون شق اخیر باشد که انقلاب، صحبت انقلاب المدعی منکر و المنکر مدعیا از اون قبیل باشد. و در این حال علی علیه السلام چه فرمود؟ فرمود ذلیت لا یطالب منهل بینه. خب برای ما که قول علی علیه السلام حجت معصوم است و کلامش بر ما حجت، از کلام علی استفاده می کنیم که حتی در اون شق اخیر هم باز ید مقدمه. خب حالا بله
باز باید بشین تو شهادته
پس قاعده را از چه باید یاد بگیریم؟ حالا اجازه بدید ما حالا کار به اون محاجب و نروا نداریم. خودمانی مسئلتون. اگه زمیت اقرار بکنن برای اینکه من این قبل از تو خریدم، آیا انقلاب حاصل میشه؟ احتیاج به بیانه دارد یا همون یدش کافیه؟ از قول علی جن علیه السلام استفاده میکنیم که نه ید کافیه. تو شهادتین این دیگه بله حالا کار نداریم. آنها قبول نمیکردن به هزار و مصیبت و ظلم و غصب. بله خوب رو حساب من اینجوریه قضیه. خب البته بعدش تمام این بحث ها سیر این دو مرحله حساب ما و حساب اونها، البته این بحث هم میاد که بله نخیر اصلا از طرف خدا هدیه بوده نه از طرف رسول خدا، و به عبارت دیگر اصلا سابقه ملک الغیر در او نبوده تا جای استصاب بشه، فقط مالک الملوک حق تعالی خودش بله اعطا فرمود فدک را به مجرد فتح قلا به خود حضرت زهرا علیها السلام. سابقه مالکیت رسول خدا همینجا نبوده تا جای استصحاب بشه. این هم احتمال. و اما اینکه حالا به عنوان ملک رقبه در دست حضرت زهرا علیها السلام بوده، در اختیار حضرت زهرا بوده، یا به عنوان حق انتفاع و حقم باشد حق مؤبد یا حق موقت، باز البته در مورد ماها که ذو شهادتینیم این مطلب مفهومی ندارد. ملک بوده یا حق بوده، خب علی ای حال مثل حضرت زهرایی که به این مقام آمده حرف دروغ یا حرف ظالمانه که نمیزند، که بعد از رسول خدا هم که هست بازم فدک تعلق به ما دارد. حالا ملکش بوده، ارث بوده، هبه بوده، هدیه بوده، عطیه بوده، خدا داده بوده یا رسول خدا حق بوده، ملک بوده، خب بالاخره هرچه هست فعلا ادعا میکند که حق مال ماست، فدک به ما تعلق دارد و معصوم که دروغ نمیگوید. ابو بکر که از دستش میگیرد ظالمانه خواهد بود. اما این تصورن ثبوتن تصوراً در واقع مطلب علی کل حال معصوم میگه تعلق به ما دارد و راست نمیگوید تعلق به اونها داشته، از دستش گرفتن علی کل حال ظلم بوده و غصب بوده. اما حالا اینکه ملکاً تعلق به اونها داشته یا حقاً تعلق به اونها داشته، اگر چه ثمره عملی ندارد علی کل حال تعلق به اونها داشته و گرفتنش ظالمانه بوده، معصوم دروغ ادعا نمی کنه. حالا ملکم بوده یا حقم بوده، حالا قطع نظر از ادله خارجیه، قرائن خارجیه، سیر و تواریخ و فلان، خود همون قضیه مهاجر را حساب بکنید، نشانگر این است که ملک بوده. ببین نقشه را چجوری ریختن؟ نقشه را اینجوری ریختن که این ملک رسول خدا بود و ملک رسول خدا بعد از موتش به کی میرسد؟ به مسلمین. چرا؟ انبیا درهم و دینار را به ارث نمیگذارند و ان ترکتهم فیء للمسلمین. خب این ظهور دارد در اینکه خب سایر مردم چجوری هم؟ خب سایر مردم ترکشون ملکی کیه؟ ورثه. حضرت زهرا میفهمه خب پدر منم مثل دیگران ترکش و درهم دینارش ملک ورثش باید باشد دیگر. منتها اونها میگفتن نه خیر، املاک این و ماترک این، درهم و دینار این به ورثه هاش نمیرسد. صحبت درهم و دینار بود، انبیا درهم و دینار ترکه برای ورثه هاشون نمیگذارن، تبدیل میشه این ارث به مسلمین. حضرت زهرا هم میفهمد خب ما با دیگران چه فرقی داریم؟ چرا دیگران ما یملک و پدر مادرشون را مالک بشوند ولی ماها نه، ما یملک اینها برسد به دیگران. فلذا از این محاجه، سیستم محاجه که برای این میگوید حدیثی را جعل میکنم به اون لسان، نحن الانبیاء لا نورث درهم و دینار و ان و ان ترکتهم فی اون، حضرت زهرا هم میگوید کیف ترس و اباک ولا ارث و ابی، تمام اینها به وضوح نشانگر این است که صحبت ملکیت و مالکیت بوده، نه صحبت حق تنها.
بله،
و علی تقدیر اینکه کسی هم بگوید حق اونها، گاه انسان دوچار یه اشتباهی میشه، یعنی دوچار غلط عمدی، اشتباه هم نباشد عمدی، برای توجیهش مبتلا به هزارون غلط، برای اصلاح یک غلط هی ناچار گرفتار بشه به هزارون غلط. اینا پایان را کج برداشتن. حالا چه بکنن؟ اینجا بیان یه حدیث اینجوری جعل بکنن، اون وقت هم اون یکی بیاد در مقام توجیه ببیند که خب اگر در صورت ملک بودن خب مشکل اثبات این مطلب، راست میگن حضرت زهرا پدر او با پدر دیگران چه فرقی دارد، چرا دیگران وارث بشن این وارث نشه؟ پس بذار صحنه رو عوض بکنیم، بگیم نه اصلا ملک نبوده، حق بوده. اون وقت هم دیدن که خب تازه حقم باشد اشکال پیش میاد، به جهت که فرقی ندارد ملک و حق. بله، بستگی دارد به اینکه این حق ادامه داشته یا موقت بوده، مثل وقف موقت و وقف معبد عمرش. فرزن حق باشد، مگر حق قابل توریث و ارث نیست؟ خب حق خیار مورث منتقل میشه به ورثه ها در مکاسب، خوندید؟ خب تازه حق هم باشد که باز تعلق به حضرت زهرا دارد. یه توضیح دیگه آوردن که بله حق بوده، اونم حق موقت مادامه که رسول خدا. خب انسان چه دایی دارد که از اول یه حرف غلطی را بزند بعد برای اصلاحش هزارون غلطهای دیگر را اونجا انبار بکند؟ حالا از مطلب یه قدر خارج شدیم و معذرت میخوام از این زن. دقیقه اخیر که انقلاب المدعی منکر و المنکر و مدعی، شیخونا فرمودن که بله در این شرط ممکنه ید مقدم نباشد، ید برنده نباشد. حالا شیخونا می فرماید بل، بل رجب شق اخیره، بل ید هرو من ما برد فی محاجت علیه علیه السلام مع ابی بکر، ظاهر می شود از اون مطالبی که وارد شده در مورد محاجه علی علیه السلام با ابی بکر فی امر فدک المرویه فی الاحتجاج، از اون محاجه ظاهر می شود انهو لم یقده فی تشبث فاطمه علیه السلام بالید، ضرر نزده در تمسک فاطمه علیها سلام بید. چه ضرر نزده؟ این اعتراف، اعتراف دعواها تلقی الملک من رسول الله، اینکه قبول دارد که این ملک را از رسول خدا تلقی کرده، معلوم شد که چنین اعترافی جلو حجیت ید را باز هم نمیگیرد. و اون شبه ها هم که به ذهن می آمد تذکر دادم، ما انها قد یقال، ما انها قد یقال، در حالتی که ممکنه به اذهان چنین بیاد که انها هی نعیزین، حضرت زهرا علیه السلام وقتی اقرار کرد تلقی ملک من رسول الله را، سارت مدعیا این شد منکر بود، مدعی شد و مدعی منکر شد. ابی بکر لا تنفع حلیت، اینجور که شد ید نبایسته منفعت داشته باشد. ولی در این حال علی علیه السلام در چنین موردی فرمود که زلید لا یطالب من حل بینه. خب و کیف کان، در هر صورت فلید علا تقدید کونها من الاصول التعبدیه ایزن مقدمتون علی الاستصحاب و این جعلناه من الامارات زنیه، ید بر فرض از اصول تعبدیه باشد، با بازم مقدم است بر استصحاب و ان جعلناه من الامارات زنیه، ولو استصحاب را از امارات زنیه بگیری. چهار فرض بود، سه فرضش که حتی در این فرضم که استصحاب اماره باشد، ید اصل باشد، با هزار تعجب حتی در این صورت هم ید مقدم بر استصحاب. اون حتی را میخواد. خب و این جعلناه من الامارات، علت این است که در یک صورت که من باب حکومت مقدمه، در سه صورت علتش اینه: لأن شارع نسبها فی مورد الاستصحاب، شارع ید را حجت قرار داده در حالتی که غالبا یا دائما دوچار است به استصحاب. وقتی دوچار است با استصحاب، اگر ید حجت نباشد استصحاب جاری بکنیم، پس حجیت ید یکونو چی؟ لغوا می شود. لغو دیگه غلط. لأن شارع نسبها، چون شارع ید را نسب فرموده در موردی که غالبا استصحاب ملک الغیر جاری میشه. و این شیطان قلت، این رو تعبیر بکنید، این دلیله اخص من عمومات الاستصحاب، دلیل ید اخصه اما دلیل استصحاب اعم. استصحاب همه جا هست، همه جا یعنی چی؟ ید باشد چی؟ ید نباشد. میدان استصحاب در دنیا خیلی وسیعه، اصلا عرض طولش محدود نیست، اما ید اماره ملکیت فقط در یه مورد. و این شیطق خواستید اینجور بگویید دلیله اخص من عمومات الاستصحاب، دلیل این خیلی کوچیکه از عمومات استصحاب. حالا که خیلی کوچیک شد، اگر بخوان استصحاب را بر اون مقدم بدارن، یکونو چی؟ لغوان. خب حالا به هم دلله خود مطلب تمام شد و فکرمان راحت شد. تفننن یه سؤالی از شیخ بکنیم، ضرری نداره. حالا شیخنا، نظر شما را در استصحاب فهمیدیم که شما معتقدید که استصحاب منال اصول لا منال امارات. نظرتون در یک کدوم یکیه؟ از اصول یا از امارات؟ میفرمایند ما ان الظاهر من الفتوا و النص، ظاهر از فتوای علما و نصوص وارده در باب ید، نص مثل چه؟ مثل روایت حفص ابن قیاس، مثل روایت حفص ابن قیاسی که در همون مورد یده، که اونجا حضرت می فهمد لولا ید لما قام للمسلمین سوق الى آخر. ظاهر می شود ان اعتبار الید امرون کان مبنا عمل الناس، ارزش ید از اون چیزهاییست که مبنای عمل مردم از زمان حضرت آدم الی یومنا هذا رو اساس همون ید بوده. و قدم زاه شاره، خوب شاره هم آمده امضا کرده. ولا یخفا ان عمل العرف علیه، خوب بدیهیست که از قدیم الایام که عرف به این ید عمل کرده، من باب الاماره رو حساب غلبه و زن و اینجور چیزها بوده. بله، لا من باب الاصل تعبدی. این مطلب تمام شد. از محل بحث خارج بشویم چند لحظه، ای ضرر ندارد. اگر ید با بینه تعارض کرد، دو نفر شاهد آورده که این کتابی که دست توست مال منه، اونم میگه نه خیر من زول یدم، کتاب مال منه، ید مقدمه یا بینه مقدمه؟ همه قبول دارن که بینه مقدمه بر یده. البته از محل بحث خارج شدیم، محل بحث در استصحابه و چیزهایی که در مقابل استصحاب قرار میگیرن. حالا خب استثناء هم یه بحثیست پیش آمده، ید با بینه مقابل شدن، بینه مقدمه، علتش چیه؟ خب علت خیلی شیرینی دارد که الان توضیح میدم انشاءالله. و اما تقدیم البینه علی ید، اما مقدم بودن بینه بر ید و عدم ملاحظت تعارض بینهما اصلا و هرگز بینه را باید در یک میزان قرار نداده اند، متعارضن حساب نکرده اند، بینه را بدون چون چرا بر ید مقدم داشته اند. فلا یکشف عن کونها من الاصول، این دلیل نمیشه بر اینکه ید چون از اصول بوده لذا بینه بر او مقدم شده. نخیر، هر دو از اماراته، هم ید هم بینه، و اماره بر اماره مقدم میشه، ضرری نداره. ها، حالا علتش چیه؟ لأن الید انما جعلت امارتن علی الملک اندال جهل بسببها، ید اماره شده بر ملکیت در چه صورتی اماره ملکیت؟ اندال جهل بسببها، اونجا که انسان سبب ملکیت را نداند که این بابا از کجا مالک شده. میگه خوب از هر کجا مالک شده، زولید هست یا نه؟ که همون ید را شما بپذیرید. والبینه مبینتون لسببها، وقتی بینه آمد سبب ید را به هم میزند، بینه میاد میگوید که این ملک مال فلانیه و ید جناب عالی ید عدوانیه. وقتی مطلب روشن شد دیگه محلی برای ید باقی نمیماند. و سر و فیزالک فلسفه این مطلب که با آمدن بینه محلی برای ید باقی نمون، و سر و فیزالک انه مستندل کشف فریدی هیل غلبه، مدرک کاشفیت ید چیه؟ مدرکش ید از کجا اماره شد؟ از باب غلبه. میگم خب بلی 99% ایادی حق است، 1% ایادی یدی عدوانیه، 99 در مقابل یک. حالا میرسیم به یه یدی مشکوکه، آیا این ید عدوانیه یا ید حق است؟ این مشکوک را به 99 ملحق بکنیم یا به اون یک ملحق بکنیم؟ به 99. از زنو یلحق شیعه بالعمل اغلب. پس شما در این مورد شک دارید، این مشکوک را ملحق میکنید به غلبه. آقا وقتی بینه آمد دیگه این یه مورد مشکوک نیست. و سر و فیزالک ان مستند الکشف، مدرک کاشفیت و طریقیت و اماریت در ید هیل غلبه، و الغلبه انما یوجب الحاق المشکوک بالعام بالاغلب، غلبه موجب می شود که انسان اون شیء مشکوک را به اعم اغلب ملحق بکند، نه به فرد نادر. فایضا کان فی مورد شکی امارت معتبره، حالا در مورد شک دو نفر عادل شهادت دادن که این مال فلانیه و این ید عدوانیه. تزیل الشک، این اماره شک را از بین میبرد. این است که با آمدن بینه دیگه زمینه برای ید باقی نمون. خب حالا یبقا موردون للالحاق، حالا دیگه معنا ندارد شما از زن میگر فقوش شیعه بالعمل اغلب را گوش زد بکنید. ولی زا کانت جمیع الامارات فی انفسها مقدمتن علی الغلبه، اگر کسی از شما خواست در درس اصلی بود مثل این که صحبت از اف و زنون ولی به میون آمد، اگر کسی از شما مثالی خواست که میتونید مثال بزنید که برای یک زنی که معتبر باشد ولی در این حال که معتبره از اف و زنون المعتبر است، میتوانید مثال بزنید؟ خبر فاسقی منجبر ضعفه بی شهره، میتوانید جناب مستطاب غلبه را مثال بزنید که یکی از مصادیقش ید غلبه بر فرض حجت بودنش از اف زنونه. یعنی وقتی ارزش دارن که زن دیگری در مقابلش قرار نگیرد. خب فإذا كان في مورد شك امارت معتبرتون تو زیر شک فلا يبقى مورد للالحاق ولذا كانت جميع الامارات في انفسها تمام امارات معتبره بماهیه مقدمتا علل غلبه مقدم خواهد شد بر غلبه. دو تا مثال دیگر هم بزنیم برای غلبه که مطلب پر واضح بشه. یک و حال الید معل بینه، این غلبه غلطه، بینه و حال الید معل بینه حال اصالت الحقیقت الاستعمال علا مذهب سید معل اماره. آقا جون مسئله بینه باید مسئله استعمال است و با قرینه. بعقیده سید مرتضی استعمال علامت حقیقته، لذا در قوانین جاهای دیگر خوندید که دیگران علائم حقیقت مجاز و اگر 4 تا شمردن سید مرتضی 5 تا شمرده، یکی هم همون استعماله. ما وقتی دیدیم لفظ در یه معنا استعمال شده حقیقت یا مجاز میگیم این حقیقته. چرا؟ از باب غلبه. می فرماید من دیدم اغلب کلماتی که استعمال میشه در معانی حقیقی استعمال میشه و ظنو یلحق الشیء بالاعم اغلب، لذا استعمال از باب غلبه اماره حقیقت بودنه. درست؟ حالا آمدیم یک قرینه بر خلاف این غلبه پیدا شد. مثلا امر در ندب استعمال شده، سید میگوید این استعمال علامت حقیقته، تمام شد. از اون ور میبینیم تبادر الغیر وجود دارد، هر وقت لفظ امر را شنیدیم غیر ندب تبادر میکند. غیر ندب چیه؟ وجوب. تبادر الغیر میشود قرینه. با آمدن قرینه اون غلبه ای که سید مرتضی ادعا فرموده از بین خواهد رفت. مثل خوبیست. میفرماید مسئلیت با بینه همون مسئلی اصالت الحقیقت الاستعمال بنابرای مذهب سید مع امارات المجاز در مقابل قرینه مجازیت مثل تبادر غیر. مایلید یه مثال دیگر هم بزنیم. بل حال مطلق و ظاهر و نص در عالم وقتی ظاهر با نص تعارض کردن مثل اکرم العلماء ولا تکرم النهاد، خب اکرم العلماء ظاهرش عموم است و غلبه میگوید که همون ظاهر چیه؟ مراده، چون غالبا ظواهر الفاظ را اراده میکنن. لا تکرم النهاد نصه، اون قرینه است بر این که العلماء به معنی عموم نیست. آقا وقتی نص آمد اون قرینه که به نام اون حقیقت که به نام غلبه بود اون از بین خواهد رفت. مسئله بینه باید مسئله استعمال است و با قرینه، مسئله ظاهر است و با نص. حالا این بسته.